که به مناسبت 300مین سالگرد مختوم قلی فراقی شاعر بزرگ ترکمن برگزار می شود شرکت و سخنرانی می کند. دیدار و گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در این همایش از دیگر برنامه های رئیس جمهور است.
فرهنگی و سابقه بسیار قدیمی بین ما و ترکمنستان وجود داشته. در این رابطه علاوه بر این که برای بزرگداشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس‌ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستند. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری‌های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش بده.
108 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس کشور افزوده شد. رئیس سازمان اورژانس کشور گفت تا پایان سال هر ماه 50 دستگاه آمبولانس به این ناوگان اضافه می شود.
نمونه ای از آمبولانس های جدید اورژانس کشور است. حسنزاده کارشناس فوریت های پزشکی اورژانس.
برانکاردی که داره به صورت کاملا به روز و ایمن هست و جانمایی دستگاه ها، صفحه ای که روش دستگاه مانیتورینگ، دستگاه شوک، دستگاه تنفس مصنوعی یا همون ونتیلاتور نصب میشه. همشون به صورت کامل توضیح شده به تعداد آمبولانس ها.
حالا 108 دستگاه از این آمبولانس ها به ناوگان اورژانس اضافه شده. قرار است آمبولانس های جدید به تمام استان های کشور فرستاده شود. رئیس سازمان اورژانس کشور میگوید قرار است ماهانه 50 دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس اضافه شود. میادفر رئیس اورژانس کشور:
این قراردادی که الان داریم 625 دستگاه هست که تقریبا 1/5 نیازهای ما هست و تا هفته‌های آینده 2 مناقصه‌ای رو برنامه داریم که در دستور کار وزارت بهداشت هست که تقریبا نزدیک به 900 دستگاه آمبولانس هست که انشالله اون رو هم با انجام مراحل اداریش در سال 1404 بنا داریم که به ناوگان اورژانس بپیونده.
معاون وزیر بهداشت میگوید اورژانس به 3000 آمبولانس نیاز دارد. موهبتی معاون توسعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
هم اونهایی که در تامین بودجه دارن کار میکنن، هم اونهایی که بالاخره بایستی تلاش بکنن تا این امکانات و تجهیزات در کشور فراهم بشه، بایستی حواسون باشه که هر تأخیری در این ماجرا میتونه حوادث مرگباری رو به همراه داشته باشه.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آمار وزارت بهداشت هر ساعت یک خانم در ایران به سرطان سینه مبتلا می شود. سرطان سینه به شرط تشخیص به موقع موفقیت درمانی زیادی دارد.
پزشکی که سر از کار توده ها در می آورد خبر خوبی برای بیمار ندارد. بیمار مجبور است یک مسیر طولانی و پرپیچ و خم را برای درمان سرطان طی کند. شمار زنان قربانی سرطان سینه نسبت به گذشته بیشتر شده و سن بروز آن هم در کشور ما 10 سال کاهش یافته است.
دکتر صادق نژاد، رئیس گروه بیماری‌های غیروایگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:
در ایران ما طبق آخرین آمار سرطان پستان میزان بروزش حدود 34 در 100 هزار نفر است. یک پویش ملی سرطان پستان به صورت یک ماهه از 9 مهر تا 9 آبان متمرکز است. توسط مامای مراکز خدمات عام سلامت مون شرح حال کلی، ماینه بالینی، سوابق فرد در نظر گرفته میشه.
مسئله ای که اکثر پزشکان و متخصصان در مورد آن به توافق رسیدند این است که امروز سلامتی زنان دستخوش تغییرات شیوه زندگی شده است.
دکتر فیزی، فوق تخصص جراحی توراکس:
ازدواج دیر، فرزندآوری کمتر، شیردهی کمتر، تغذیه نامناسب، استرس ها، استفاده از غذاهای هورمونی، فست فود ها، همه اینها دخالت دارند. هر خانم در طول عمرش حداقل باید به 3 فرزند شیر بده تا از تمام فواید ضد سرطان شیرده استفاده کنه.
از همین رو به زنان توصیه می شود که همواره فعال بوده و نسبت به سلامتی خود اهمیت دهند.
با ماماهای اینجا خیلی ارتباط دارم. خودم تغذیه‌مو خیلی مراعات میکنم، ورزشمو انجام میدم.
سرطان سینه همیشه به شکل توده بروز پیدا نمیکند. خودآزمایی حداقل ماهی یک بار در آگاهی نسبت به تغییرات سینه بسیار مؤثر است. تشخیص به موقع سرطان سینه بزرگترین سلاح ما برای مقابله با این بیماری است.
تعدادی از بیماران ما حتی بدسینا داشتن بعد از کنترل بیماریشون باردارم شدن، بچه سالمن به دنیا آوردن. شاید 10-15 سال پیش هر مریضی پیش ما می اومد با یه تومور بدخیم در سینه، اولین پیشنهاد ما بود که کل سینه برداشته بشه، ولی پیشرفت‌هایی که در روش‌های جراحی پیش اومده، الان هر بیماری پیش ما مراجعه میکنه، اولین تصمیم ما این است که بتونیم سینه‌شو حفظ بکنیم.
لیلا صداقت، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
در یک سال گذشته بیش از 3,300,000 کودک مورد غربالگری تکاملی قرار گرفتند. رئیس اداره سلامت کودکان با اعلام این خبر گفت در صورتی که کودک در بازه سنی نوزادی تا 5 سالگی غربالگری نشود، تا 30% ممکن است با عوارض تکاملی روبرو شود.
حالا اینا رو میتونی اینجا سر جاش برام بچینی؟
سنجش تکاملی کودکان.
بازی بعدی اینجا میبینی.
این سنجش رایگان برای بررسی عملکرد و مهارت مغزی در کنار رشد جسمی کودکان یک ماهه تا 3.5 ساله انجام می شود. جودی، متخصص کودک.
تکامل یعنی کسب عملکردها و مهارت‌های مغزی. ما یک بازه طلایی داریم، 3 سال اول زندگی، مخصوصا سال اول زندگی. خانواده اگر بدون تکامل چی هست، اتفاقی که میفته این بازه زمانی طلایی رو از دست نمیده.
سنجش تکاملی یک آزمون تشخیصی با 5 محور است. پور ذهبی، رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت.
تکامل ذهنی، حرکتی و شنوایی، بینایی و گفتاری کودکان می‌پردازه و اونها رو بررسی می‌کنه.
در این آزمون بر اساس مشاهدات آزمونگر به کودکان نمره داده می‌شود.
تمام ارجاعات بعدی کودکان از این اتاق انجام میشه، جایی که آزمایش بیلی یا سنجش تکامل کودکان در اون انجام میشه. اساس کار در این اتاق این هست که پرسشگر با کودک بازی میکنه.
ریاضی، مسئول سنجش رشد تکاملی کودک.
آزمون تکامل بیلی به صورت عملی و به صورت فردی اجرا میشه توسط آزمونگر. یه سری سوالات طبق دستورالعمل بیلی هست که دونه دونه انجام میشه. امتیازات کودک ثبت میشه.
کودکانی که در سنجش امتیاز کمتری دارند برای ارزیابی‌های بیشتر و مداخلات درمانی ارجاع داده می‌شوند. لطیف پور، گفتار درمان.
ما تست‌های مختلفی داریم، هم توجه تمرکزشون رو در واقع، هم تست‌های گفتاری رو ازشون می‌گیریم. بر اساس اون ما متوجه میشیم که این بچه لکنت داره یا در واقع اختلال در واقع توی لغات داره، تلفظ لغاتش غلط هستش یا مشکلات دیگه توجه تمرکز داره، که اگر که مشکلاتش خیلی شدید باشه ما حتما توصیه میکنیم که مادر که اونو یه کاردرمانی ذهنی هم حتما بچه رو ببرین.
کارشناسان وزارت بهداشت معتقدند با انجام این آزمون و پیگیری‌های بعدی تا 70% از اختلالات تکاملی کودکان پیشگیری می شود.
آرمان جان، این کارت سلامت شماست، تو بگیر شما.
سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
12 دوره مسابقات ملی محاسبات ذهنی با چرتکه کودکان هوشمند با حضور 251 کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار شد. در این دوره 129 پسر و 122 دختر در 5 سطح از 28 استان و 54 شهر رقابت کردند. در پایان نیز نفرهای برتر برای اعزام به مسابقات بین المللی ویتنام مشخص شدند. کودکان ایرانی در سالهای 2017 آفریقای جنوبی، 2018 مالزی، 2019 تایلند و 2023 هند در گروه‌های مختلف مقام قهرمان قهرمانان را به دست آورده بودند. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهربان شبکه رادیوی سلامت. درود بر شما که از این لحظه به بعد قرار ما رو تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. امروز پنجشنبه است و 19 مهر ماه 1403 و تا ساعت دیگر هم با پنجشنبه بعد خداحافظی بکنیم و وارد آدینه بشیم که وارد روز 20 مهر ماه می‌خوایم شد. درود بر شما، اینجا شبکه رادیوی سلامت. چون حال هوای خوبی داریم وقتی که در کنار شما هستیم، احساس خوبی بهمون دست میداخه، تلنگرش احساس میکنیم که شما در کنار ما هستید و شبکه رادیویی سلامت رو شنونده اید. آرزو میکنه که همیشه سلامت باشید و با جون دل در کنارشون باشیم. بله، الیاس زارعی این آرزو رو کرد. صدا برداره بود. میگه الهی که همیشه تندرست باشید، الهی که خدا بهمون نفسی بده بتونیم خدمتگزار خیلی خوبی برای شما باشیم. بزرگ همه ماست. موی سپیدش تجربه و تبحر ایشونه. بله، حسین فنایی عزیز تهیه کننده مونه. و من به نیابت از دوستان ناپیدا و پیدایم میزبان شما هستم در این شب بسیار زیبا و دوست داشتنی آخر هفته. علی اصغر کاکاوند گوینده. از این لحظه که ما در کنار شما هستیم، انشالله برنامه که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. حریم آرامش رو تقدیم شما مهرنگیزان عزیز میکنیم. 22:15، 22:50 شما نیش مهر رو میشنوید و در ساعت اصخایی میکنم ببخشید 22:50 تپش مهر، من نقطش رو دیگه ببخشید، به بزرگواری خودتون بعد ما رو ببخشید. 102 ثانیه با غزه رو 23:10 خواهید چند. دیوار شیشه ای رو 23:15 و ساده مثل سلامت 23:50. پنج دقیقه بامداد همسر من رو خواهید شنید و در ساعت 30 بامداد پشت پلک صبح رو به طور زنده در خدمت شما خواهیم بود. مجله سالمندی رو در ساعت 2:05 و خونه زندگی رو ساعت 3:05 تقدیم شما میکنیم. البته خونه زندگی هم دوستانمون تأکید میکنن که قشنگتر هم میشه اگه بخوایم این دوری هم بگیم. 3:05 یاد یاران رو در ساعت 4:10 در کنار شما خواهیم بود. تصویر صبح رو 4:30 و درمانگاه چاقی رو 5:05 تقدیمتون میکنم. روزی که پروانه شدیم 5:50 تقدیم شما سروران گرامی خواهیم کرد. قلبمون، عشقمون، نفسمون لحظه به لحظش از سرخس تا خرمشهر، از عرس تا چابهار، از کویر ایران، همه و همه جانم فدای ایران، جانم فدای ایران، جانم فدای ایران.
داستان قصه است تاریخ پرغرور من، نام‌آور و دلاورند این مردم غیور من، پاک و نجیب و پرتلاش هم ریشه سیاوشن، بحر سیانت از وطن هم داستان آرشن، آینه عشقند ایران و ایرانی، هم سفره نورند خورشید تابان، آینه عشقان ایران و ایرانی، هم سفره نوران خورشید تابانی. روشانیم تا وسعت دریا، افسانه ای شنیدنی است با پهلوانان کهن، یک سرزمین بی بدیل با نام نامی وطن، فرخاب و با صلابت است بر قله های افتخار، جاوید مانده در جهان ایران پاک و استوار، جاوید مانده در جهان ایران پاک و استوار، آینه عشقند ایران و ایران. سفره نورن، خورشید تابانی، آینه عشقن، ایران و ایرانی، هم سفره نورن، خورشید تابانی.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه‌های حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای اینکه ارتباط عاطفی مناسب تری داشته باشن. اما اونچه که در این برنامه میخوایم تقدیم حضورتون کنیم، اهمیت مشاوره پیش از ازدواج. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک، متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما خانم دکتر کشاورز عزیز، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم علوی عزیز، شنوندگان محترم و وقت همگی بخیر.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستین و از هفته‌های گذشته ما موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم در مورد خود چرخه پاسخ جنسی، نقش مغز و اصولاً هر آن چه که میتونه حتی اختلالات، بیماری‌ها، مراحل مختلف زندگی زوج چه تغییراتی میکنه. اما می‌خوایم یه خورده برگردیم به عقب‌تر برای زوجین عزیزی که در شرف ازدواج هستن. بالاخره همدیگر انتخاب کردن و الان نیاز هست که مشاوره های سلامتی رو پیش از ازدواج بگیرن. چقدر اهمیت داره نقش مشاوره درباره ارتباط زناشویی و سلامت جنسی؟ آیا لزوم گرفتن آموزش و مشاوره در این ارتباط هست یا خیر؟
قطعاً که ما در هر برهه از زندگی در حوزه به خصوص مسائل سلامت جنسی و حتی سلامت عمومی نیاز به آموزش مستمر داریم. یعنی ما از همون دوران کودکی میگیم این آموزش ها شروع میشه تا سالمندی و در هر مقطعی مسائل خودش مطرح میشه. در زوجهایی که در شرف ازدواج هستند، گاهن نگاه جوانان ما کار کرد محوره. یعنی اینا فکر میکنن که مسائل جنسی و زناشویی صرفاً اینی که من یک کار کرده از نظر خودم نرمال دارم، که حالا خود این نرمال و سالم بودن هم بحث روش هست که ما مگه استانداردی در واقع خط‌کشی داریم که شما روی اون میگی نرمال یا غیر نرمال. ولی به هر حال نگاه کار کرد محوری باعث میشه که فرد خودش رو گاهن بی نیاز میبینه از این که بخواد آموزش بگیره و فکر میکنه که خب پس این یک مسئله غریزیه و میتونم از پسش بر بیام. اینجا مشکل ایجاد میشه. البته که یه سری کلاس هایی رو هم قبل از که در واقع زوجها بخوان ازدواج بکنن براشون گذاشته میشه، گاهن هم شرکت میکنن یا نمیکنن، چون گزارشاشو به ما میدن. مثلا وقتی من میگم مگه اون دوره ها رو ندیدین، میگن نخوام دکتر، مثلا ما اصلا تو فکر خرید لوازم عقد و اینا بودیم، اصلا اون خانم داشت توضیح میداد ما حواسمون اصلا نبود، یا اصلا شرکت نکردیم در کلاس. پس ببینید اگر حتی دوره های هم برای زوجها داره گذاشته میشه، اینکه چقدر شرکت میکنن و چقدر اونجا در واقع بهینه استفاده میکنن، حرف ما اینه که اون کافی نیست. نیاز دارن که جداگانه پیش از اینکه ورود کنن به روابط جنسی اطلاعات و آگاهی درست داشته باشن، برای اینکه هم خودشون بعدن زندگی جنسی رضایت بخشی دارن، هم با خودشون بیشتر آشنا میشن، هم طرف مقابلشون رو بهتر میتونن بشناسن و هم اینکه کمتر دچار تشویش و نگرانی میشن اگر مسئله ای دارن. یعنی گاهی وقتا ما مواجه میشیم با زوجهایی که یه مسئله خیلی ساده بوده ولی چون خجالت کشیده اینو مطرح بکنه، اومده کنارگیری کرده از ایجاد یک رابطه جنسی با همسرش و خب این تبدیل به یه معضلی شده از همون ابتدای ازدواج برای اینها. و مثلا حالا بعد 5 سال اومده داره اون مسئله رو یادآوری میکنه. چرا ما بعد 5 سال صبر کنیم، 6 سال صبر کنیم، بعد تازه وقتی مشکل خیلی جدی شد فکر کنیم که از اونجا ریشه گرفته بود؟ اهمیت آموزش ها و استمرار آموزش ها، یعنی اینکه باز هم من تاکید میکنم این نیست که الان من یه آموزشی رو میگیرم پس کافی شد دیگه مشکلی نخواهم داشت. و مسئله دیگه اینه که اصلا گاهن زوجا فکر میکنن که خجالت میکشیم، چی میخوان به ما بگن؟ خیلی وقتا ازشون میپرسم که چرا مثلا اون موقع نمیاین یا نیومدین، میگن که ما خجالت میکشیدیم، یا خانم دکتر همسرم خجالت میکشه بیاد مثلا یه سری چیزهایی رو بشنوه، چون اونا نمیدونن که ما در مورد چه مسائلی میخوایم باشون صحبت کنیم. تصورشون اینه که باز ما هم میخوایم صرفا وارد کار کرد بشیم. پس سلامت جنسی صرفا کار کرد جنسی نیست. سلامت جنسی دایره گسترده‌ای از رفاه جسمی، روانی، اجتماعی در حوزه جنسینگی انسانه و در واقع افراد با آموزش یاد میگیرن که چطور زندگی جنسی تو هم با لذت و رضایت و اون وقت حالا مفاهیم و ابعاد سلامت داشته باشن.
و اینکه یه ضرورته در مشاوره پیش از ازدواج،
بله،
درسته؟
به شدت ضروریه، چون ببین ما توی دوره‌هایی که گذشته میشه فرصت خیلی اطلاعاتی که بعد ارائه بشه نیست. گاهی وقتا اصلا فرد سوالی داره که در اون فضا نمیتونه بپرسه. وقتی که فرد در یه فضای مشاوره خصوصی مراجعه میکنه که با مثلا مشاور نشسته، طبیعتا سوالاتش خیلی راحت تر مطرح میشه. طبیعتا آنچه که میخواد بدونه رو بهتر میتونه. حتی من مشاورم بهتر میتونم انتقال بدم. چون اون وقت با یک زوج طرفم، نه با چندین زوجی که با باورهای مختلف، با فرهنگهای مختلف کنار هم در یک کلاس نشستن. آموزش ما در کلاس، همگانی بودن آموزشمون با آموزش ما به یک زوجی که میان مراجعه میکنن خیلی متفاوته. اینکه مبتنی بر نیازشون پاسخهاشون رو میگیرن و واقعا یک ضرورته که تاکید ما اینه که در حقیقت بیان آموزش ببینن. برای اینکه پله پله در انتهای جلسه هم اکثرا همینو میگن، میگن ما اصلا نمیدونستیم که اینا رو قرار یاد بگیریم، فکر میکردیم میدونیم، حتی اگر تحصیل کرده هستن. یعنی ما گاهن زوجهای مراجعه میکنن که تحصیلات عالی هم دارن ولی وقتی بعضی مسائل رو از من مشاور میشنوه میگه من اصلا فکر نمیکردم این شکلیه، من اصلا تصورم این نبود که میتونه اینطور باشه، یا میتونه مثلا این پیشگیری ها رو باید حواسم باشه، یا این رفتارها رو باید حواسم باشه. پس دامنه صحبت ها در مشاوره با آنچه که در یک آموزش همگانی خیلی متفاوته.
خیلی سپاسگزارم. حالا میدونم که شنوندگان عزیزمون مشتاقن بدونن که اصلا این آموزش ها چی هست؟
بله
دقیقا. چیه؟
یعنی سؤالشون همونه هم چیه؟
حالا ممکنه برخیش هم تو پرسش های خصوصی یک زوج قرار بگیره،
قطعا،
ولی اون قالب اساسیش، اون محور کلیش، ما ببینیم که اصلا چی هست. قراره که واقعا یه زوج قبل از ازدواج چیا رو تو ذهنشون داشته باشن به عنوان اصول درست برای ارتباط عاطفیشون. بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش از رادیو سلامت و موضوع ما مشاوره پیش از ازدواج. ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه حریم آرامش با موضوع مشاوره پیش از ازدواج با حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خب خانم دکتر، بریم ببینیم که اصلا این مشاوره چه اصولی داره، چه محتوایی داره، چه پرسشایی رو شما میخواین پاسخ بدین، چه پیامایی رو میخواین انتقال بدین به این زوج.
یکی از چیزهایی که در اتاق مشاوره برای زوج اتفاق میفته این که مهارت پیدا بکنه که چطور گفتمان داشته باشه در این حوزه. گاهن ممکنه یه زوج حالا بحث شرم و خجالت باشه، بحث نگرانی هایی از اصلا نحوه بیان باشه. پس یکی از چیزهایی که اونجا در واقع مهارت پیدا میکنه اینه که وقتی من مشاور ادبیات صحبت من رو میشنوه، میفهمه که پس در مورد این حوزه میشه به گونه صحبت کرد که هم راحت بود، هم آنچه که میخوام رو مطرح میکنم و اگه سوالی دارم پس براش پاسخهای وجود داره. پس گفتمان که ما بهش میگیم گفتمان جنسی که بین زوجها باید شکل بگیره، خیلی وقتا یه مهارته که من با چه مشخصاتی وقتی میخوام این مسئله رو مطرح کنم، چه شرایطی چه اصولی رو باید در نظر بگیرن. ما اونجا مثلا اینو بهشون یاد میدیم که مثلا شما اگه میخوای یک مسئله رو به طرف مقابلت بگی، به چه شکل باید عنوانش بکنی، در چه زمانی باید عنوانش بکنی، در کجا باید عنوانش بکنی و چطور باید باشه که نتیجه مثبت بگیری ازش، حتی اگه انتقاده. این یه گفتمانه که مهارت میخواد. اگه میخواین در مورد مسئله بحث بکنید در حوزه مسائل جنسیتون، چگونه باید بحث بکنید، این مهارت رو اونجا یاد میگیرن. گاهی وقتا حتی با همین پرسش پاسخهایی که دارم ازشون میپرسم، میبینم کم کم یخها میشکنه، کم کم خودشون صحبت میکنن، کم کم سوالاتشون مطرح میکنن. همون زوجی که اول کار که میمدن خودشون میگن که ما اصلا نمیدونیم الان چرا اینجاییم، یعنی خودشون اومدن ولی اولین واکنششون اینه که چرا ما اینجاییم؟ ما الان چی کار میخواییم بکنیم؟ پس ببینید این تردید، این خجالت، این حس شرمه به خاطر اون روندی که در مورد این مسائل و تابوهایی که در جامعه هست، افراد اکثرا باش مواجه هستن. ما در حقیقت کمکشون میکنیم که این مسئله رو تبدیل کنیم به آن چیزی که در حوزه سلامت، چطور که به سلامت عمومیشون اهمیت میدن، بعد به سلامت جنسیشون هم اهمیت بدن و بسیار ضروریه برای ادامه روابط زناشوییشون و برای صمیمیت زوجیشون. پس یک گفتمان یاد میگیرن. مسئله دیگه اینه که در پایه ای ترین حالت بدن خودشون رو میشناسن. یعنی اگر من زن هستم، از نظر آناتومی و فیزیولوژی وضعیت بدنم چه کارکردهایی داره، چگونه است، با زبان بسیار ساده. چون گاهی وقتا با زوجها آموزش دیدن ولی ما نمیتونیم تضمین کنیم که آموزش دهنده مفهوم رو به گونه ای انتقال داده که فرد درکی براش اتفاق افتاده. گاهی وقتا در اتاق مشاوره ما اینقدر این زبان رو ساده میکنیم برای زوجی که ممکنه تحصیلات بسیار پایینی داشته باشه، ولی باید بدونه که بدنش به شکل در واقع آناتومی بدن و کارکرد فیزیولوژی به چه شکلی کار میکنه، چیا روش اثر میذاره، چیا بده، برای باروریش چیا بده، برای فرزندآوری بعدیش چه موانعی ممکنه وجود داشته باشه، چطور پیشگیری بکنه. اینا چیزهایی هست که در آموزش وقتی که حالا من شروع میکنم پله به پله میرم جلو، سوالاتشون میاد، چون دیگه وقتی داره آموزش میبینه به فراخور اون آموزشه براش سوال مطرح میشه. وقتی مثلا میگم سیگار این اثرات رو میتونه روتون بذاره، این بدن شماست، این کارکردتونه، این حوزه باروریتونه، ولی اگه میخواین بچه دار بشین این مسائل میتونه مانع باشه، پس اگه همچی سبک زندگی داری در واقع بیا اصلاحش کن. بخشی از آموزش های ما در سلامت جنسی واقعا اصلاح سبک زندگیشونه. یعنی زوج یاد میگیره که چرا من بهش میگم مثلا خوبه که فعالیت بدنی داشته باشی، خوبه که تغذیه مناسب داشته باشی و این رو کارکرد جنسی چه تأثیری میتونه داشته باشه. درست جوان هستی ولی مخاطراتی مثلا به لحاظ شاخص دوده بدنی اگه مناسب نباشه میتونی داشته باشی. پس اینها زنگ خطرایی که گاهن باز میشنوه. این میشه حوزه سلامتش. بحث بعدیش میشه روابطش. من نوعی با شریک جنسی بعد چگونه روابط مؤثری داشته باشم که بتونه به دوام این رابطه زناشویی و صمیمیت زناشویی کمک بکنه. چگونه افکار، باورها، ارزشها مطرح بشن؟ اگه همسان نیستن چی کارشون بکنیم؟ اگه به هم نمیخورن چی کارشون بکنیم؟ اگه یه جای مخالف هم هستن چی کارشون بکنیم؟ آیا قطعاً طرف مقابل من باید عین اون چیزی که من میخوام تبدیل بشه یا ما باید در شباهت‌های هم زندگی کنیم، تفاوت‌های همو بپذیریم؟ اینا رو یاد میگیرن.
یه جوری پیشگیری از طلاق عاطفی میشه؟
به شدت تأثیر میگذاره. بله، وقتی که
یعنی یه جوری اصول پیشگیرانه، حالا اگه میگیم سطوح مختلف سطح اول، نخواهیم خیلی علمیش کنیم، به زبان ساده،
بله،
این جدایی عاطفی که الان خیلی از زوجین باش مواجه، بله، هستن و ما یه اصولی رو بهشون میگیم که خودشون مراقبت بکنن.